بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله عن علي أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام إنما أنت عدد أيام فكل يوم يمضي عليك يمضي ببعضك. خدای بزرگ رو شاکرم که توفیقی داره فرصت کوتاهی رو محضر شما اساتید گرام فرهیخته باشم در این نشستی که مصداق فیها مذاکرت العلم حضور پیدا کنم. از دوستانی هم که این فرصت رو ایجاد کردن، شما بزرگواران که حضور دارید، مدیریت استان و سلیق گرامی هم جناب آقای سعیدی، تشکر میکنم. علی الله اجرکم و لله درکم. اگر ظرفیت شناسی کرده باشید استان رو، میدونید استان مثل جاهای دیگر ایران استان باظرفیتیه. البته من ارتباطی نداشتم بیام، حالا آشنا هستم، ولی از طریق برخی دوستان مثل جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی مظاهری که چند سال است میان میرن، رصد کردم یا حالات بعض علمای شما رو فی الجمله دیدم و فضلایی که در قم حضور دارن از این استان و گاهی هم در درس و بحث من اونها رو میبینم اشکال میکنن، متوجه میشم که این استان هم مثل جاهای دیگه با ظرفیته. طبیعتا اگر این فرض رو قبول کنیم، من و شما میشیم امانتدار. من سریع میخوام وارد اصل موضوع بشم، مقدمه چینی نکنم، ولی در حد خیلی مختصر. و یک کاری که بنده تعبیر میکنم کار پیامبرانه، من و شما باید انجام بدیم. اونجایی که قرآن میفرماید یلرع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم، و حضرت امیر در اون خطبه شریف میفرمایند و یثیر لهم کفائن العقول. یعنی کار من و شما به عنوان امانتدار و این بچه هایی که فضلایی که دست من و شما امانتن، ما باید نثیر لهم دفائن عقولهم، ما باید نزع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم. ولذا حالا غیر از تعبیر کردن بچه ها فضلا، اصلا دین، مکتب، مذهب امانت دست من و شماست. حالا یه فرصتی هم ایجاد شده، به هر حال باید امانتدار باشیم. من و شما چه بخواهیم چه نخواهیم، کارمون کار پیامبرانه است. ممکنه خدایی نکرده دور از شأن شما کوتاهی کنیم، اون دیگه حالا مسئله است، ولی کار بسیار بزرگیه. ما امانت داریم. موضوعی که اشاره کردند جایگاه اصول فقه، البته اصل بحث این بود در منظومه علوم اسلامی، اما چون فقه و اصول فقه دست به گردن هستن با هم و حالت مقدمه و ذل مقدمه با یه نگاه دارن، گرچه حالا روی این تأمل میکنیم درس امروز، حالت مقدمه و ذل مقدمه دارند، طبیعتا بیشتر از اصول فقه صحبت میشه، جایگاه فقه هم به طور اتوماتیک معلوم میشه. ببینید جایگاه اصول فقه در منظومه علوم اسلامی، من این موضوع رو پیشنهاد دادم به جناب آقای سعیدی، به این خاطرم انتخاب شد که به من فرمودن شما بزرگواران اساتید سطوح هستید، حالا سطح یک، سطح دو، حالا شاید بعضی هم گوشه و کنار تدریس خارج مثلا، و خب میدونید این سطوح با اصول فقه ارتباط لصیق داره، ارتباط وثیق داره، و خب خیلی وقتها نکاتی راجع به این دانش فخیم وجود داره. من میخوام چند تا نکته رو با این فرض که شما همتون فرهیخته هستید، از اساتیدید، وقتتون بسیار محترمه و مثلا نباید توضیح واضحات اینجا داد، باید به نکات اساسی به گمان خود گوینده اشاره کرد. یه بحث دوست دارم دقت کنید، چون در بیرون غیر از این مطرح شده، مخصوصا تو فضاهای دانشگاهی و به اصطلاح آکادمیک جور دیگه ای میگن، بحث مرحله تکون اصول فقهه که من اینجور تعبیر میکنم، مرحله تکون، تصنیف یا تألیف بفرمایید، و سوم تکمیل و رشد. این یه بحثه، هر مقدار برسیم. از اول من قرار هست که بحث رو تقسیم کنم بین خودم و شما، و یه فرصت خوبی رو در اختیار شما بزرگواران بذارین که منم استفاده کنم حالا از بحثی که شما می‌فرمایید. نکته دوم اینه که آیا اصول فقه یک علم با برنامه است یا در دامن نیاز تولید شده؟ اینم بحث دومه. بحث سوم که در واقع این اصلی ترین بحث منه، نقش اصول فقه در فهم تراث دینی، تکرار میکنم، نقش اصول فقه در فهم تراث دینی، و اصلا اصول فقه درسته بگیم اصول فقه یا یه چیز دیگه باید بگیم، بگیم اصول فهم، منطق استنباط، با تفاوتایی که اینا با هم داره. و چهارم، اصول فقه آیا چاق نشده، آیا متورم نشده، آیا نیازمند تغییر هست نیست، اگر هست چی. حالا اگر برسیم انشاءالله به همین چهار تا بحث رسیدگی بکنیم، فکر میکنم کلاسمون هدر نرفت. راجع به نکته اول، شما الان شاید سرچ کنید، من نکردم ولی خبر دارم، مثلا اصول فقه از کی اومده و مؤسس اصول فقه کیه، اول کسی که اصول فقه رو مطرح کرد کی بود. مثلا برید الاوائل جناب سیوطی رو نگاه کنید، جلال الدین سیوطی میگه اول کسی که اصول رو مطرح کرد محمد ابن ادریس شافعی بود. محمد ابن ادریس شافعی میدونید متولد 150 است و متوفای 204 یعنی 54 سال عمر میکنه که فقه شافعی هم به شافعی منصوبه دیگه. محمد ابن ادریس شافعی میگه اول کسی که در اصول کار کرد و مثلا تأسیس کرد ایشونه. این الان تو فضاهای عرض کردم دانشگاهی آکادمیک خود ما هم هست. یک کتابی بود از یکی از آقایان اساتید شیعه، چون یک ماه پیش بود من ناقلش بودم در قم. خب یه استاد شیعه قطعا عنادی هم نداشت، قصدی هم نداشت، یکی از چیزایی که گفته بود همین بود که اول کسی که اصول فقه رو مطرح کرد آقای شافعی بود. گاهی اگر ملاحظه فرموده باشید آقایان اخباری های ما که با اصول فقه زاویه دارند و خیلی نمیخوان کنار بیان، بدشون نمیاد بگن که اصول فقه رو مثلا آقای شافعی مطرح کرده و اصلش از اهل تسنن صاحب حدائق. گاهی اونجایی که میخواد بگه کتب اصول، کتب زلاله در جلد 18 حدائق، این مطلب رو اونجا البته نمیگه ها، ولی تمایلاتش معلومه چیه. یا جناب شیخور مثلا که موضع میگیره چرا طلبه ها زبدت الاصول میخونن، چی میخونن، این مطلب در میاد. خب میدونید این بحث، این نکته بسیار غلطی و معذرت میخوام مزخرفیه، عذرخواهی میکنم اگر آدرس گاهی از خودم میدم، چون اینو آشنا هستم میدونم. این مقاله امام علی و فقه که در جلد 5 دانشنامه امام علی چاپ شده، اونجا من عرض کردم که اصلا اصول فقه کجا اومده. مرحوم سید حسن صدر در تأسیس و شیعه میفرماید که این حرف سیوطی حرف باطلیه، آقای سیوطی اشتباه کرده، بلکه اصول فقه به اصل صادقین برمیگرده، صادقین علیهم السلام. و اونجا چند تا کتاب نام میبره که خب اینا مثل هشام ابن حکم، یونس ابن عبدالرحمن، اینا که ده‌ها سال قبل از شافعی بودن، اینا مربوط به آقای شافعی نیمه دوم قرن دوم، اما اینها عمدتاً وفاتشون در نیمه دوم قرن دومه، ولی زای اشکال میگیره که به اصل صادقین برمیگرده. و قبل از آقای شافعی ما اصلا کتاب داشتیم، اختلاف الحدیث یا حجیت اخبار واحد رو برمیگردونه به اون دوران. ما در اونجا عرض کردیم که جناب سید حسن صدرم دقت نفرمودن. علم اصول فقه حضرات برمیگرده به زمان خود پیامبر، زمان امیرالمومنین، منتها نه در حد تألیف و تصنیف. ببینید یه دانش رو اگر کسی بخواد وارسی کنه اول باید تکونش رو نگاه کنه، یعنی تولد اتوماتیک، تکون دیگه خود به خود. یه دوران تکوین و اقرار، قرار، یه دوران تدوین، تصنیف، تألیف، البته یه دوران هم دوران رشد و تکمیل و ایناست. ما اگر بخوایم اصول فقه رو، نه با این کلمه اصول فقه، اما هویتاً بررسی کنیم با تولد مسائلش، به زمان پیامبر برمیگرده. اگر اون حدیث معاذ درست باشه که فرمود، پیامبر فرمودن اگر میخواد بره یمن فرمودن چه کار میکنید؟ گفت اگر قرآن باشه قرآن، سنت باشه سنت، نباشه اشتهد و رأیی. که شیعیان دارن، مرحوم سهیل مرتضی داره، سنیان دارن. خب یه مسئله اصولیه دیگه. زمان پیامبر رو به سرعت میذاریم پشت سر، زمان امیرالمومنین که دیگه بابی باز میشه. تو فرمایشات حضرت امیر عام و خاص، متشابه و محکم، قیاس، قرآن و مسائلی از این قبیل هستی تو اون مقاله تحت عنوان امام علی و فقه خواستید سرچ بکنید و نگاه کنید، اگر باشه تو فضای مجازی، نباشدم تو دانشنامه امام علی جلد 5 اصلم اولی مقاله اونجا هست. بله در زمان صادقین مسئله جدی میشه، توجه میکنید. یه توضیح میدم این مسئله اولو پشت سر بذاریم. ببینید در اصول فقه دو تا کلان بحث وجود داره. الحمدلله همه تون آشنایید، من به این آشنایی اعتماد میکنم. میدونید در اصول فقه و بحث زیاده، اما اگر دقت کنید دو تا بحث کلان همه اینا رو پوشش میده. یکی بحث شناسایی اسناد، اسناد استنباط، اونجایی که شما بحث از خبر واحد، شهرت، اجماع، مفاهیم، بحث ظواهر، حجیت ظواهر، قرآن، روایات، تمام این بحثایی که به نوعی مربوط میشه به سندشناسی، اسناد استنباط، این یه بحث کلانه که زمان صادقین هم این بحث به جد مطرح بوده که ما به چی مراجعه کنیم. ائمه هم میفرمودن قرآن رو بگیرید، روایات ما رو بگیرید، یا برید مثلا سراغ امان ابن تقلب از او بگیرید که دیگه شما واردید. یعنی یکی از کلان بحث های اصول فقه چه شیعه چه سنی بحثای سندشناسیه. حالا اگر منبع واره ها رو هم اضافه کنیم، منظورم از منبع واره چیزاییش که مطرح شده ولی ممکنه منبع یک شما نپذیرفته باشید، مثل عرف، مثل استصلاح، مثل سد ذرایه، مثل عمل اصحاب، استحسان، اینا معمولا قیاس. خب اینا میدونید سنی ها دارن، ولی ما اینا رو به عنوان سند نمیشناسیم ولو کارایی ابزاری اینا رو قبول داریم. پس این بخش اوله که از زمان خود صادقین هم بحثش مطرح بوده هم کتاباش هست. بحث دوم چیه؟ من میخوام با ذهن شما بیام جلو که یه دفعه باید خیز برداریم بیاییم اواخر اصول، بحث تعامل با نصوص متعارض که میگن تعادل و ترجیح یا تراجیح، تعادل و ترجیح. این تعادل و ترجیح حضرات کلان بحث دوم اصول فقه. اول سندشناسی میکرد، حالا میگه اگر این اسناد با هم درگیر شدند، احداهما تعمرنا والاخرى تنهانا، یا احدهما یعمرنا والاخر ینهانا که تو روایت هست. تعامل با نصوص، همون نصوصی که سندیتشون تمام شده، اگر دو تا روایت تعارض کرد، اگر دو تا آیه به حسب ظاهر تعارض کرد، اگر آیه و روایت، اگر اجماع و روایت، اگر چی اگر چی اگر چی، یه کلان بحثی مطرح میشه به نام تعادل و ترجیح. البته تعادل و ترجیح لفظ کاملی نیست، بهتره بگیم تعامل با ادله ناهمسو، یعنی ادله که یه جوری چون عام و خاص هم میخواد بگیره، مطلق و مقید رو هم میخواد بگیره، مجمل و مبین رو میخواد بگیره که درستش هم مبهم و مبینه. این هم بحث دوم. جالب اینه اگر رصد کنید برخی از کتاب‌های زمان صادقین علیهم السلام راجع به همین اسباب اختلاف حدیث و تعامل با اختلاف حدیث، اون روایت عمر بن حنظله تو ذهنتون هست که میاد میگه اگر اختلافی کردیم در دینی میراثی، امام میفرمایند مراجعه کنید به رجال خودتون، بعد میگه اگر اختلاف کردن امام یه سنجه میدن، میگه اگر این سنجه ها مختلف بود. دوم خیلی ناقلاست، این ابن حنظله ول نمی کنه تا 5 تا سوال ادامه هی مطرح میکنه، امام جواب میدن، مطرح میکنه جواب میدن، که این یکی از روایات ماست که راهگشای شما علما شده در طول تاریخ برای تعامل با نصوص. البته ما چرا تعصب داشته باشیم و چرا زحمت دیگران رو نادیده بگیریم؟ بله جناب آقای شافعی هم خب کار کرده انصافا، گاهی در یه موضوع مثلا 5 تا رساله داره در مثلا رد و همکیشان خودش از اهل تسنن، رساله های مختلف و اصولی داره. حالا مثلا اینقدر هم بارز بوده که بگیم مثل سیوطی رو به اشتباه انداخته، چون من نمیخوام بگم اینا مغرض بودن، اینا مثلا عناد داشتن، حالا اونا دیگه جهات دیگه است، ما دلیل نباید وقتی نداریم بگیم. بله اونا هم زحماتی داشتن، ولی مرحله تکون برمیگرده به زمان رسول خدا، مرحله قرار و تصنیف برمیگرده به زمان امام صادق علیهم السلام. دی بعدش هم که میدونید رشد کرد تا جایی که بعضی از جامعه شناسان میگن تمدن اسلامی تمدن فقه و اصول بود. حالا ممکنه ما این رو مناقشه کنیم و مثلا قدری مبالغه آمیز فرض کنیم، ولی بالاخره همین که زمینش بوده کسی بگه معلومه که جایگاه بزرگی داشته. الان هم که دیگه میبینید و میدانید حوزه های علمیه ما بر محور فقه و اصول عمدتا میچرخه، که حالا اون باز جای خودش، اگه دوستانم سوالی داشتن من تمام که کردم در محضر آقایان هستم و میپردازیم، شاید مثلا یه نقدی هم داشته باشید، میخواد باشه آخر کار که این بعد از بسیار. این اولین مسئله. مطلب بعد، ببینید دانش اصول، شاید همین توضیح من برسونه، دانش اصول حضرات در دامن نیاز به وجود اومده. گوش میکنید، یه موقعی چند سال پیش، مثلا 10 سال قبل، یه صحبتی من در مشهد داشتم، امروز هم داشتم نگاه میکردم اون صحبت رو، گفتم که دانش اصول ما مثل توسعه حرم امام رضا بوده. یه دفعه ببینید یه جایی رو میخوان بسازن، مثلا یه شهرک، خب از اول 4 تا مهندس عاقل بالغ رشید پیدا میکنن و خب بگن آقا این شهرک، این منطقه میخواد مثلا شهرک صنعتی بشه، شهرک خدماتی بشه، اقتصادی بشه، مسکونی بشه. خب اینا هم قشنگ میشینن نقشه میکشن، خیابونهاش کار به ایران ما خیلی نداشته باشید، دنیا اینجوریه دیگه، با حساب کتاب دقیق، هر چی سر جای خودشه دیگه، مسجدش، معبدش، کلیساش، هر چی باشه، مدرسهش، دانشگاهش. اما یه دفعه نه، به امید خدا پیش میره، گفتم مثل حرم امام رضا علیه السلام. حرم امام رضا از زمان نادرشاه شما قبلش هم هست، توسعه حرم امام رضا رو میبینید، هنوز هم داره توسعه میشه. حتی مثلا یه جایی درست میکنن، دو دفعه یه صحنه دیگه درست میکنن، یعنی برنامه دقیقی ندارن. مثل شهرهای قدیمه، شهرهای قدیمه میشه کنم برنامه نداشتن، همچنان این میساختن میرفته جلو، میرفته میرفته بزرگ میشده. دانش اصول فقه حضرات مثل ساخت ساز حرم امام رضاست، نه مثل توسعه مسجد الحرام و مسجد النبی و که از اول، یعنی بعد از که خواستن توسعه بدن دیگه مثلا تا حدی برنامه گذاشتن، گرچه همونا هم یه نقضایی داره بر کارشون. ببینید بر اساس نیاز به وجود آمده. یعنی یک مثلا متفکر تو صحن استنباط یه مسئله بر میخورده، میدیده این مسئله تو استنباط دخالت داره، اینو میومده در اصول مطرح میکرده. شما فکر میکنید بحث اصول عملیه در اصول فقه خب یه بحث چاقیه دیگه، اصول عملیه، این با برنامه بوده. فقهای ما دیدن بعضی وقتها فهمنده نص، یعنی مستنبط مجتهد، نصی نداره، آیه‌ای نداره، روایتی نداره، اصلا فرض شکه، فرض نبود دلیله، اومده سراغ اصول عملیه. در اصول عملیه دیده یا حالت سابقه داره یا نداره، یا شک در تکلیفه، یا شک در مکلفون بهه، یا دوران هم بین محضورینه. لذا چهار سر کله چهار تا از پیدا شده. یا فرض کنید یه باحثی انقلاب مشروطه شده، جالبه گاهی وقتا مثلا باید یه حادثه پیش بیاد. میدونید انقلاب مشروطه که شد، تو اصول فقه ما بحثایی مثل گستره شریعت، رسالت شارع که از بحثای مهم اصول فقه مطرح شد، البته بعدن هم درست دنبال نشد، ولی اون اوائل وقتی که جریان مشروط طلب مشروع خواه مطرح بود، بحث گستره شریعت بود. لذا من به شما عرض بکنم در اصول فقه هر چه شما میبینید در دامنه نیاز پیدا شده. البته ممکنه مثلا یه فقیه احساس نیاز کرده، یه فقیه دیگه گفته نه نیاز به این نداریم، اینو من قبول دارم، اما اینجور نبوده که با برنامه حوزه قم، حوزه نجف، حوزه هله، حوزه ری، ری قدیم نشسته باشن ترهی ریخته باشن، یا اصحاب ائمه مثلا، نه، در بستر نیاز مسائل اصول فقه مطرح شده. تکرار میکنم حضرات، یه وقت ندید یه مسئله مثلا بیارید یا بیارن بگن آقا این مسئله مثلا اینجور نبوده، نه، ممکنه من مثلا برای این مسئله وچی نبیرم، معمولا دیواری کوتاه‌تر از بحث مشتق پیدا نمی‌کنن، میدونید، یا مقدمه واجب واجبه یا نه، ولی همونم اونایی که میخواستن نگاه کنید بر اساس این که میخواستن مثلا بگن آیا ما برای وجوب مقدمات واجب میتونیم حکم شرعی تولید کنیم، به طوری که وقتی کسی مقدمه رو ترک میکنه اصلا لا داره خدا رو معصیت میکنه، یا نه مقدمه واجب وجوب عقلی داره وجوب شرعی نداره. انه اصل عقل ولم یأس شرع، بحثی دیگه. به هر صورت این نکته هست، اگر دقت کنید فضلا، این برای شما که گاهی درگیر میشید با طلبه هایی که میگن اصول فقه مسئله بیخاصیت داره، زائد داره، فلان داره، به نظرم این قابل جوابه، ولو حالا ممکنه از جهات دیگری نکته داشته باشه. اینم بحث دوم، اصول فقه در دامن نیاز، البته با تفاوتی که هست. یه دفعه بحث خبر واحده سر تا پاش کارایی در استنباطه، اما یه دفعه نه، مثل بحث وضع اقسام وضعه که مثلا در بحث مفهوم شرط به کار میاد، حالا بیاد یا نیاد اون باز یه بحث دیگریه. اینم نکته دوم. دو سه نفر از دوستان میخوان من چون بناست تقسیم کنم وقت من تا ساعت 9 بیشتر بس معذر شما ندارم، میخواد باشه
تناقضی هستیم.
بله
شما یه تناقضی هست.
خب میخواد یادداشت کنید بر تناقض و تذکر بدید. هستم معذرتون. بله هستم معذرتون. انشاءالله که ظلم نشه به شما بزرگوارم. خب این راجع به این نکته. مطلب سوم گفتم در واقع اصل مطلبه، شاید یه قدرکی بیشتر از دومی معطلم کنه. ببینید ما معمولا میگیم اصول فقه، درسته؟ و بپرسنم میگیم برای استنباط و دانشی که آمده برای استنباط، استنباط احکام شرعی. ولی من اجازه بدید این نگاه رو اصلاح کنم، حالا به گمان خودم. ببینید ما دو تا اجتهاد داریم، از اینجا توضیح میدم. اجتهاد بالمعنى الاعم، اجتهاد بالمعنى الاخص. اجتهاد بالمعنى الاخص از این بر میریم، یعنی همین کاری که فقها میکنن، آخرش هم خروجیش هم میشه رساله دیگه، یا تحریر الوسیله، یا منهاج الصالحین، یا عروت الوثقا، اینا میشه دیگه، میشه کتابای فقهی. شما هم تو شرح لمعه تدریس میکنید، در مکاسب اگر استاد مکاسب هستی، بعدن درس خارج. اجتهاد بالمعنى الاخص یعنی در فقه. اما میدانید حضرات ما یک اجتهاد داریم بالمعنى الاعم، یعنی در کل معارف دین، در کل معارف دین. اصلا یک کسی ممکنه نمیخواد فقیه بشه، نمیخوادم مرجع تقلید بشه، میخواد یه مفسر باشه، یه متکلم باشه، یک محدث باشه، اما نه عقل روایت، عقل درایت. میدونید که حضرت امیر محدثان رو به دو گروه تقسیم میکنن، کسانی که در حدیث عقل روایت دارن یعنی نقل میکنن، کسانی که عقل درایت دارن، میفهمن، مدیریت میکنن. آقایان در اینجا هم ما نیاز به اجتهاد داریم. چطور فکر کردیم بدون اجتهاد مدیریت ادله، فهم ادله، مثلا میتونیم یک مفسر خوب باشیم، یک محدث باشیم، یا یک مسئله معرفتی رو حل کنیم؟ من میخواد براتون دوتا مثال بزنم که کلیه ابوالبقا نگفته باشیم. این مسئله رو شما دیدید تو روایات راجع به محبت اهل بیت، محبت اهل بیت. آقا محبت اهل بیت چقدر نجات میده انسان رو؟ اگر یک کسی محب اهل بیت باشه ولی اهل ولایت نباشه، ولایت یعنی عمل، چی میفرمایید؟ حالا علی دوست هست، همین محب به امیرالمؤمنینه، محب به اهل بیته، بگیم هیچ به درد نمیخوره، خب رو چه ضابطه ای؟ نه اتفاقا خیلی به درد میخوره. حضرات یه تابستانی بود، من خب اوج جوانی ما بود و فرصتم فرصتهای نیکی بود، شاید من مثلا یک ماه روی این مسئله وقت گذاشتم. آقایان روایات و آیاتی که بررسی کردم دیدم ما 10 گروه دلیل داریم. نمیگم 10 تا دلیل ها، 10 گروه. یعنی وقتی ادله رو مدیریت میکنی به 10 گروه برخورد میکنی. یه روایت میگه محب به ما باش دیگه خیالت راحت باشه، قشنگ میگه، ولو از مغز سر تا کف پا تا قدم غرق معصیت باشی. نگاه کنید روایت دیگه میگه ان ولایتنا لا تزکو الا بالعمل. قرآن هم که دیدید دیگه، نمیدونم یادم رفته 10 ها بار ان الذين امنوا و عملوا الصالحات. بعد آقایون من خب حالا ادله رو نگاه کردم، مثلا مدیریت کردم 10 گروه، ببینم علما چی میگن. فضلا جلسه خصوصیه گرچه با این من اولم پخش میشه، دیدم بزرگانی که چه حرفهای غیر دقیقی زدن. یعنی فکر میکردن مسئله با همون یه نگاه ابتدایی قابل جوابه، جواب دادن. من حالا کار ندارم نتیجه چیه، اون خودش یه رساله است، ولی فضلا میخوام بگم از شما سوال میکنم، الحمدلله اهل فضلی، این خودش اجتهاد نمیخواد. مکتوب چاپی خیر، ولی تو دفتر هست. بله متاسفانه همونطور نرسیدم، ای گفتم سال دیگه سال بعد نشد. ببینید حضرات اجتهاد میخواد، 10 گروه دلیله. اینجاها بحث سندم نیست چون متعدده، حالا سندم بررسی بخواد بشه. خب این اصول فقه نمیخواد، همین اصول فقه، عام، خاص، مطلق، مقید، مبهم، مبین، تعارض، موافقت با قرآن، با روح کتاب، مخالفت، اینطوری دیگه. نمیدونم من چهره ها رو که نگاه میکنم، بعضی چهره ها بهشون میخوره، بعضی چهره ها نمیخوره. مثال دوم میخوام بزنم، این مثال تمام شد. دهه پنجاه، حالا اونایی که قم بودن یا مثلا قم، کلا فضای کشور تهران، دهه 50، آقایون شاید تعجب کنید، یکی از بحث‌های بسیار مهم تو فضاهای دانشگاهی و حوزه‌ای بحث خلقت انسان بود. همین خلقت انسان و همین اصل تکامل انواع مال داروین، ترانسفورمیسم و ثبوت انواع، فیکسیسم. خب بعد این بحث کشیده شد به فضای مذهبی. خب قرآن چی میگه؟ نظر قرآن چیه؟ خلقت انسان. به قدری هم آقایون بس داغ بود که دیدید گاهی وقتا تو کشورمون یه دفعه یه بحثی خیلی داغ میشه، هر جا میری حتی نگاه سیاسی پیدا میکنه، اجتماعی. حالا اون موقع سیاسی نبود ولی اجتماعی بود. خب یه عده این بر، یه عده اون بر. در خود قم آقایون، بعضی آقایون خب طرفدار ثبوت انواع بودن، خداوند آدم رو از تراب خلق کرد، از خاک، از گل آفرید، یعنی که تکامل انواع. و حتی یکی از آقایون که بعدن تو سپهر سیاست خب وارد شد، پیشنهاد مباهله داد اون موقع که برن تو بیابون و اون نفرین اون کنه، اون نفرین این کنه. بله، چون یک کتابی از آقای مرحوم مشکینی چاپ شد، فکر کنم هنوزم باشه، من اون زمان از اول تا آخرش خوندم، همون سال 54 اینا بود که من قم بودم. این کتاب پشت جلدش نقاشیش به ترانسفورمیسم میخوره، یعنی اول یک شامپانزه میکشه، بعد یه میمون، بعد شامپانزه، بعد یه حلقه مفقوده، بعد انسان. خب بنده خدا آقای مشکینی هم تو کتابش اینو نمیگه ها، ولی خب تمایلی که مثلا میخواد نشون بده. مرحوم علامه طباطبایی تقریبا بحث رو جمع کرد اون زمان. جناب علامه فرمود ظاهر قرآن فیکسیسمه، یعنی ثبوت علم، ولی جوری هم نیست قرآن حالا جنگی اعلان جنگ کرده باشه، اذان من الله و رسوله الی داروین مثلا که حالا اعلان جنگ کرده باشه. نه، اگر واقعا یه زمانه، حالی که اون موقعشون فهمه، حالی که فرضیه است، اگرم ثابت بشه نظریه، قرآن مخالف نیست. یه جا قرآن میگه من ما این دافل، یه جا میگه من تراب. حالا جناب علامه این بحث هم نداره، یه بحث بحث خلقت جناب آدم جد من و شما، یه بحث بحث خلقت انسانه. خب این انسان که سابقش قبل از آدمه، صدها هزار سال به قبل از آدم برمیگرده، انسانهایی بودن. خب ببینید، اگر کسی بخواد اینو از قرآن در بیاره، اجتهاد نمیخواد، استنباط نمیخواد، ادله رو بذاره کنار هم، یه جا میگه من ما این دافه، یه جا میگه من ما این مهن، یه جا میفرماید که من همه این مسنون، یه جا میگه من تراب، یه جا چی، خب اینا باید جمع کنه. فضلا اگر با این نگاه هم خودتون هم شاگردان خوبتون رو آشنا کنید به اصول فقه، معلوم میشه که اصول فقه اصول فهمه، منطق استنباطه. بنده فرض کنید بی اطلاع از دانش حقوق نیستم، بدون حقوقی باور کنید حقوق همین اصول فقه ما رو دقیقا میخواد، ولو حقوق موضوعه باشه، حقوق فرانسه باشه، چی باشه میخواد. قضات ما، من نمیگم قاضی باید مجتهد به این معنای حوزویش باشه، بحثم کردم تو درس خارج، ولی نیاز دارن به اصول فقه در فهم قانون. من گاهی تو بحثا آوردن که آقا این درسته یک کتابچه فارسی ساده است، ولی کسی بخواد همین کتابچه فارسی ساده رو جمع و جور بکنه. من تو بحث دیروزم بود، مشارکت سیاسی تو حوزه چهارشنبه ها، فقه سیاسی، مشارکت سیاسی در قانون اساسی ما چیه؟ مشارکت سیاسی مردم، اصل 13، اصل 12، اصل 19، اصل 20، اصل 26 نگاه کنید، اینا باید با هم جمع کنه دیگه، و الا با هم ناهمسوه، تعارض داره. بعدا میگه خب اینا تعارض گفتن، نشد که. ببینید بحث سوم من اینه که گفتم یه کمی معطل میشم، اصول فهمه. البته برای فقه هم هست، منطق استنباطه، هم نیاز داریم. البته نمیخوام بگم همه بحثاش ها مثل مباحث الفاظش، مثل همین بحث اسناد، بحث تعامل با نصوص ناهمسو و متعارض، اینا بحثایی است که در همه جای، یعنی شما میخواد مفسر باشید، ممکنه شاگرد شما بگه استاد من نمیخوام فقیه بشم، تو خودم هم نمیبینم یا دوست ندارم، من علاقه به علوم قرآن و حدیث دارم، علاقه به چی دارم. خب اینا باید یاد بگیره، باید کار بکنه. و بالاخره در این 5 دقیقه که مانده، ما از اصول فقه خیلی گفتیم درسته، ولی یه چیز بهتون بگم آقایان، اصول فقه نیازمند تغییر، یک، تنقیح و تهذیب، دو، تکمیل، سه. نیاز به تغییر داره به این معنا که ممکنه ساختارهاش باید جابجا بشه. عذرخواهی میکنم، باز آدرس میدم، من یک چاپ شدم هست، ارائه دادم به کرسی‌های نظریه پردازی، اصول فقه تغییر ساختار. مثلا ما نظرمون اینه که باید اصول فقه از بحث حکم شروع بشه. حالا دیگه چون فرصت نیست اجمالاً عرض کردم مفصلش رو هم نوشته هست هم سخنرانیه. دوم تنقیح و تحذیب. یعنی چه؟ یعنی ببینید بعضی از بحث‌های اصول فقه، من یه چیز گفتم مسئله زائد نداریم در اصول فقه، ولی بحث زائد گاهی داریم. این جوانام که میبینید گاهی عصبانی میشن و زوائد علم و اصول مینویسن و حمله میکنن و اینها، به گمان ما خلط میکنن بین مباحث زائد احیانا و مسئله زائد. من یه مثال میزنم. شما بحث خبر واحد جناب شیخ و ذهنتون هست، خبر واحد حجت یا نه؟ بعضیا گفتن حجته. استدلو به قرآن. کدام آیه؟ یک آیه نبع. خب حالا آیه نبع به چه بیان؟ مفهوم وس، مفهوم شرط، غیر این دو. نقد هر کدام تا حدود 20 تا اشکال بر نقد به این آیه گرفته شده. بعدم آخرگار تقریبا همه بر اتفاق گفتن که آیه نبع دال بر حجیت خبر واحد نیست و عمده دلیل حجیت خبر واحد بنای عقلاست. خب اگر اینطوره پس چرا اینقدر معطل میشیم؟ ببینید یک بحث به این مهمی خبر واحد توش بعضی بحثای، البته من میدونم بعضی حاشیه میزنن نخیر اتفاقا آیه 90 دلالت میکنه، اما ممکنه بگیم اینا با تکمیل مطالعات باشه. بپذیریم که بعضی از بحثا آقایان نیاز داره دیگه تهذیب بشه، جمع و جور بشه که انسان به جاهای دیگه برسه. تغییر، تنقیح و تهذیب که دومیش بود، سوم تکمیل. تکمیل یعنی چه؟ یعنی آقایان ما ده ها مسئله داریم که باید بیاد تو اصول فقهمون. اگر بخوایم به اصطلاح فقهمون پایا و پویا باشه باید بحث بشه. یک اشاره کردم لابل صحبتم گستره شریعت. میدونید که در گستره شریعت اختلافه. بعضیا میگن ما تو تمام حرکات و سکناتمون دستور شارع داریم. ما من واقعت الا و لها حکم، در حالی که بعضیا قبول ندارن. مثلا گاهی بعضی از این نوع اندیشان یا روشن فکرها مدیریت علمی، مدیریت شرعی، مدیریت فقهی، الان دعوا سر چیه؟ بعضی ها که حتی تو شیوه های اجرایی، حتی تو خیابون کشی، تو شهرک سازی، تو باید فقه دخالت بکنه. یک صحبت من داشتم یه دو سه هفته پیش، نمیدونم ملاحظه کردید یا نه، که ما بار اضافه رو دوش فقه نگذاریم. اینو خبرگزاری ها تقریبا عمده خبرگزاری ها منتشر کردن، بزنید علیدوست بار اضافه رو دوش فقه نگذاریم، میبینید. این ناظر به همین بحث بود که آیا ما مثل گزینه اول رفتار کنیم، گزینه دوم. جالبه بدانید که از نزاهای عمیق از زمان فضل ابن شازان که البته در دوره مشروطه یک نزج جدیدی پیدا کرد، ولی ازا من آخرین جملم رو بگم، ما معتقدیم آقایون دفتر اول اصول فقه نوشته شده. اصول فقه نیاز به دفتر دوم داره و دفتر سوم. نگید حالا بزنیم تو سر خودمون، خب ای وای حالا ما خود همینطور که 10 سال درس خارج می رفتیم، حالا دفتر دو و سه بیاد باید مثلا 2 تا 10 سال هم بریم. نه، شاید بگیم با حذف برخی از مباحث نه مسائل و فاکتور گرفتن و به اصطلاح اصل موضوعی گرفتن، شاید نیاز نباشه به این که من داره صحبتم تمام میشه آقا، اگر آب میخواد بدید بعد از اینکه تمام شد ببخشید. خب اینم راجع به این قصه. بله، میخواد ختمش کنیم و یه صلوات خلق کنیم، همین سوال اول باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. خب البته دوستانی بودن دست گرفته بودن نوبت اگه باشه نمیدونم دیگه، ببخشید من، ولی حالا همین ببینید قواعد فقه، قواعد فقه جزء فقهه. ما اگر بخوایم اصول فقه رو، علمی که در استنباط احکام دخالت داره، اما قواعد فقه احکام مستنبته، اینه دیگه، لا ضرر، لا تعاد، نفی حرج، فراق، تجاوز، همینطور برید جلو، اینا خود فقهه. منتها خب در فقه ما بحث رو دو قسمت میکنیم، بحث مسائل خود، مسائل کلان. بله اهمیتش هست ولی باید بره اونجا. فقط یه چیز هست دوستمون سوال کردن به نام فلسفه قواعد فقه. فلسفه قواعد فقه میتونه در اصول فقه مطرح بشه. مثلا مثال بزنم براتون، یکی از بحث‌های فلسفه قواعد فقه اقسام قواعد فقه. ما قاعده منصوص داریم، مستاد داریم و تعلیمی، که در واقع قاعده نیست ولی قاعده نماست. مثل قاعده ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، ما لا یزمن به صحیحه لا یزمن، که معمولا یزمن میخونن ولی یزمن باید خونده بشه. این میتونه در اصول فقه بیاد. بازم عذرخواهی میکنم، اگر خواستید ببینید بحث قشنگیه، یه مقاله هست فلسفه قواعد فقه، فکر کنم قوسات چاپ کرده، تو همون کانال به اصطلاح سر کانال بزنید علی دوست میاد، جز مقالاتی که از مقالات همینه، فلسفه قواعد فقه. این میتونه اصول فقه باشه، ولی خب میتونه خودش بحث از بحث‌های فلسفه مضاف باشه. بله خب شما چی داشتید؟ بلند که ضعف میشه.
بله بحث این که فرمود تکون رو از زمان پیغمبر اکرم، این رو میتونیم بگیم با توجه به اینکه اصول فهم بس از زمان خلقت انسان شاید بشه گفت این تکون است، چون مسئله مثل واجیت ظواهر یا که اعتماد میکردن یا خود قیاس و مسائل از این قبیل رو بین اغلا بوده و رعایت میکنن، عام و خاص، استصحاب علی بعض المبانی، حتی اینها بوده بین اغلا.
دقت خوبی دارید، من اگر نمیگم جواب میدم، میخوام مطلب شما رو تعلیقی به این شه. شما در واقع قبول داریم، میدونید که بسیاری از قواعد اصول فقه اصول انسانیه و لذا به بنای عقلا چی و چی هم تمسک میشه. منتها ما بیشتر خواستیم بگیم دی وقتی اسلام اومد به این طرفش داریم نگاه میکنیم، یعنی بعد از پیامبرش رو من نظر دارم، و الا این که گفته بشه بعضی از مسائل اصول فقه ریشه چیز داره، انسانی داره، من الانسان نه من الاسلام. بعد حتی گاهی بعضی ها شوخی کردن گفتن بعضی شهر ها حیوان هم داره، میگن این الاغ که صبح معذرت میخوام میره صحرا اصلی برمیگرده خود استصحاب میکنه. چند تا استصحاب میکنه، میگه من صبح اومدم بیرون، از اونجا اومدم، یه خونه ای بود، طویله ای بود، پس هنوزم باقی خراب نشده، صاحبی داشتم علف هم میداد، اونم الان هستش، به منم علف داد، حالا هم علف، سه چهار تا استصحاب میکنه راجب قیاس اقترانی. میگم وقتی چوب بر میدارید گربه فرار میکنه، قیاس میکنه، میگه این چوب برداشته میخواد دزد رو بزنه، منم که دزدم پس میخواد منو بزنه، در میره میره. حالا اینا خب شوخیه، نمیدونیم. البته باز من شوخی تو شوخی بکنم، ماها میگیم شوخیه، چه میدونیم، چون واقعا هم استصحاب میکنه. بشر از بس خودخواهه فکر میکنه همه چیزو خودش میفهمه. هدهد چی گفت به سلیمان؟ هدهد به جناب سلیمان گفت یواش چه خبره؟ احد تو به مالم توحید بهی خبرا درست دارم بخونم آیا؟ خلاصه که من چیز میدونم که تو نمیدونی. خیلی آقا سلیمان تهدیدش کرد، ببینم اگه خبری داره داره به الاد ذبحش میکنم. گفت من خبر دارم، یه تلویزیون فیلمی داشت، میدونم خسته ای، دو تا الاغ داشتم با هم حرف میزدم تلویزیون، یکی از الاغا داشت با اون یکی دیگه میگفت که خیلی معذرت میخوام، ببخشید بلا نسبت تو داری مثل آدم غذا میخوری. حالا نمیدونیم تو عالم حیوانات چه خبره، شاید اونا استصحاب میکنن، شاید هم قیاس اختراع میکنن استصحاب، ولی ما میگیم نمیفهمن. آقا شما چی داشتی؟ تناقض ما رو بگید. خواهش میکنم فقط بلندتر چون ضعف میشه.
شما فرمودید که ابن اصول در عملی نیاز تولید شده، اگر اینطور باشه سنی‌ها بیشتر از ما نیاز داشتن، چون ما امام داشتیم اونا نداشتن، لذا این طبق قاعده است که اگر بگیم اونا فصلی فاق داشتن قبل از ما.
ببینید این که اونا هم به کار می بردن قاعدتاً درسته، حتی تو بعضی از مسائل از ما جلوتر بودن، مثل بحث‌های مصلحت، اونا به دو دلیل نیاز داشتن، تو بحث‌های مصلحت جلوتر بودن، ولی خیلی هاشون هم اتخاذ میکنن از اهل بیت ما. اون جمله معروف ابو حنیفه که شاگردی امام صادق رو میکرده، هی دارم ریزیز کنار هم میذارم تا اون جواب جامعه رو برسیم. بعدم ببینید اینها درسته اهل بیت رو نداشتن، ولی به قول امضا فکر آلترناتیو بودن. این که بگیم اونا، یکی از آقایی میگه اینا کلن 200 روایت داشتن، اینجور نیست. میدونید اونا توسعه میدادن دامنه روایات رو. این کوکسال، اسماعیل کوکسال راجب منابع سنی ها وقتی میشماره تا 42 منبع میشماره، تا 42 منبع میشماره، و اینا از اینا استفاده میکنن. مثلا عمل رأی صحابه، رأی اهل کوفه، حتی رأی بصره استفاده میکردن. این که من خواستم بزنم اینه که بگم که بگیم مثلا 150 سال شیعه کنار بوده، توجه کردی، و اونها بنیانگذار بودن، اونها مصنف بودن، اونها مکون. من اینو خواستم بزنم، نخواستم بگم اونا قبل از شافعی اصلا اصول نداشتن یا چی نداشتن، نه داشتن، استفاده میکردن، اما در کنارش نقش شیعه و امامان شیعه رو نباید نادیده بگیریم. به عبارت دیگه من دنبال اثبات و شیعن بودم، نه نفی اون طرف. بله این که بگیم اول و من سنف شافی و من نفی کردم، این که بگیم شیعه برکنار بود تا زمان امام صادق من نفی کردم، اینا با این هم جمع کنید. بله اونا هم استفاده میکردن، ولی خب روایت داشتم، رأی صحابه رو داشتم، و خود تو بعضی جاها از ما جلوتر بودن. اینم بگم بهتون، حتی در یه مقاطعی میدونید اصول فقه ما ناظر شد به اصول فقه اونا، جناب علامه هلی اینها اصول اونا رو گرفتن و آوردن توی، و همین خاطرم اخباری ها عصبانی هم، ولی اخباری ها این که ما اصول از امیرالمومنین بگیریم که عصبانی نیستن، این که ما اصول از عاملی بگیریم یا از فخری رازی بگیریم یا از غزالی بگیریم، اینا رو عصبانی کرده.
منظور اینه که این فضیلت براشون محسوب نمیشه، این از بدبختیشون.
حالا
اگر
تصمیم هم داشتم بگیم، بله اون رو دیگه اتفاقا این دو جهت که شما میگی، من تو فقه و مصلحت دارم که اینا به دو جهت نیازمند بودن، یکی اهل بیتو در کنارشون نداشتن به این معنا، ولو از اهل بیت استفاده میکردن، بازم اینم هست، 4000 تا شاگرد امام صادق که همه شیعه نبودن که. دوم درگیر حکومت بودن. بعد بسیار خوب، حالا انشاءالله که تناقضی نبوده باشه از بزرگواران اون. بله بفرمایید آقا. یکمی بلندتر آقا.
از اینه که بعض مباحث اصولشون فرمودید لازم نیست یا حذف بشه به جای این عنوان تطبیقات اصول. بعض مسائل اصول کجا کاربرد داره اونا اگر ذکر بشه مطرح بشه.
این که تطبیقات الاصول حالا به تعبیر شما مثلا بیاد تو متون درسی اصول فقه کار خوبیه، البته میدونی که بعضی ها یواش یواش این کار کردن. مرحوم آقای روحانی منطق الاصول خیلی زحمت کشیده تو این قسمت، البته تعلیف مستقلی نداره. بعضی از دوستان طلبه دانشگاهی ما الان دیدم سجل کتاب اومده، آقای حسین قافی و سعید شریعتی طلبن، ولو حالا فکر کنم یکیشون مهمم هست یکیشون نیست، دانشگاهی طلبه فاضل سجل کتاب راجع به همین بحث تطبیقات. البته نمیخوام بگم حالا همش درسته، ولی نام که میبرم به هر حال باید از آثار جدید سجل کتاب مخصوص همین اونچه که ایشون دارن بیان میکنن تطبیقات و اصول. حتی من یادم دو سه تا کتاب دیگم دیدم اخیراً چاپ شده نوشته شده. بله اینا بیاد در اصول، ولی یه چیز رو در نظر بگیرید، بعضی وقتا هست که خود بحث اصولی بحث سنگینه، اگه بخواد مثلا مثالشم پیچیده باشه نمیخوام توجیه کنم، ما فکر کنین حال من اینجا میخوام حتما توجیه 100% کنم، میخوام توجیه فعل جمله بکنم. خب مثال ساده میزنن اکرم العلماء نمیدونم الا الفساق مؤمنهم، حالا بعد میگن خودتون تو فقه که رفتید دیگه عام و خاصش رو پیدا کنید تا آخر قضیه. ولی به هر حال اگر بعضی بحثا نگید بعضی مسائل، من این فرق بین مسئله و مبحث حساسم. بله تو همین دو سه هفته اخیر یه مثال بزنم که خود من که اینجا نشستم محضرتون، مرحوم آقای آخوند تو ذهنتون هست، اول جلد 13 تا مقدمه میاره بعد وارد اصول میشه، 13 تا مقدمه. امر اول در وضع در تعریف اصول و غرض و مسائل اصول، امر دوم در وضع، امر سوم در چی، امر چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم تا آخر. من درس امسالم همین اول اصول بود، امر سوم آقای آخوند و چهارم و پنج و شش و هفت و هشتم این هفت مسئله‌اش رو یک جا، بله در این حد که طلبه آشنا بشه. اگر گفتن تعارض احوال چیه تو امتحان شورا میتونه بگه چیه، بگه تعارض احوال نمیدونم بلا. ولی دیگه حالا اون بحثایی که مثلا میرزای قومی چقدر مفصل بحث کرده دیگه لازم نیست، حتی مختصرتر از کفایه. اما خب بعضی بحثا هست مثل بحث مقاصد گستره شریعت، اون دفتر دو و سه هست که باید وارد اصول بشه. ما با شما اختلافی نداریم. بسیار
خوب. این که فرمودید که در زمان پیغمبر لااقلش اینه که به علم تبدیل نشده، چون از یه بردش همینه که شاید تحصیل حاصل میشد، چون پیغمبر ارزم بزرگ شما میپرسید و در واقع خود رو اونجا اجرا میکرد. و یه مسئله دیگه هم که خواستم بگم، شاید در کلاسم یه موضعی شما گرفتید در مورد معیشت طلاب، یه زمانی خواستم تشکر کنم.
خواهش
می‌کنم. بعضی اصلا در بروج مشیدن بر موضع گیری میکنن، ولی خب از بدنه یه موضع الحمدلله که این صحبت سر بکنن خیلی خوب بود و طلاب امیدوار شد.
خواهش میکنم. آن قسمت دوم اتفاقا آقا اشاره کردن خیلی هم باثابه، حتی جهانی داشت، اینترنشنال و اینام خیلی دارم جران هستید کذا، حالا نمچه اونا خوششون اومد این مطلب رو متا اونا معذرت میخوام دور از شهر شما رو پدر سوختگیشونه، اونا میخواستن بگن که بیا اینا اینقدر دارن بازم دارن داد میزنن دارن کمشونه، میخواستن اینجور بگن. ولی بالاخره خداوند جای حق نشسته و اگر کلامی گفته بشه خداوند خودش جبران میکنه، اونا هرچی توطئه فتنه بکنن انشاءالله به خودشون باز میگرده. و بعدش هم البته خیلی دنبال شد، نمیگم حالا به خاطر عرض من، حداقل زمانن دیگه بعدش بعضی مراجع، دو تن از مراجع وارد شدن، مدیریت وارد شد، انشاءالله که به یه جایی برسه. واقعا خیلی عجیبه، خبر دارید. بعد دیگه حالا بحثم نیست بگذارم، اما راجع به بحث اول ببینید، این که در حد در قامت یک علم بده، چون میدونید اگر یه علمی بخواد بیاد به صحنه باید موضوع داشته باشه. ما معتقدیم علم بدون موضوع نمیشه، ولی موضوع چند تا موضوع باشه، علم موضوع میخواد، غایت میخواد، مسائل میخواد. ولی لذا من بحث تکون کردم، یعنی هی داره میشه در حال شدن. اما اون جمله ای که سریع ازش پریدید، تحصیل حاصله، نه، خود زمان پیامبرم اینطور نیست که همه نیازها در کنار پیامبر حل بشه. بله آن اون اوائل که کل مثلا متمنای مدینه همون نماز جمعه پیامبر بود، بله، اما بعدن که بس پیدا میکرد طبیعتا سوال میشد، از کی سوال کنیم؟ مثلا زمان ائمه، خود زمان ائمه شما میگه تحصیل حاصله، مثلا اینطور نیست. به همین خاطر از ائمه سوال میکردن، ما مثلا کوفه هستیم، ایران هستیم، از کی سوال کنیم؟ ائمه راهنمایی میکردن. و انشاءالله زمان امام زمان هم همینطوره. من تو فقه عرف دارم، آدرسم هستی و خواستید، اما اوائل فقه عرف پاورقی که اجتهاد نمیخوابه، اینطور نیست که آقا بیان دیگه باید کل مثلا مراجعات به خود امام باشه، حداقل در موضوعات در مصادیق هست. این تحصیل حاصل رو اگر ما فعل جمله قبول کنیم، به جمله قبول نمی کنیم. بله. خب آقای سعیدی شما ریاست میخواد دیگه حالا
بعد استراحت بشه بعد برگردیم.
خواهشم من دیگه هستم، فقط ما که چیزی نداریم به شما بدیم، علما دستمون خالیه، ولی یه هدیه ای رو من میدم خدمت شما، انشاءالله که عمل کنیم. میگن اگر کسی میخواد یه چیز حقش اثر بذاره باید خودش عمل کنه. من تا دیشب عمل کردم، 30-40 سال تا دیشب، حالا امروز دیگه خدا میشه. سوره یاسینه، سوره یاسینه، عجیبه این سوره، لکل شیء قلب و قلب القرآن یاسین. سنیا اینجور دارن، ما داریم ان، اگر اشتباه نکنم با یه ان اضافه ان، ان لکل شیء قلبا و قلب القرآن یا و قلب القرآن یاسین. امام صادق میفرماید با وجود آیت الکرسی و سوره حمد و سوره قدر، واقعش مثل من اگر این روایات نبود جرأت نمی‌کردم مثلا بگم قلب القرآن یاسین. ولی خب پیغمبر فرمودن، امام صادق، روایاتم روایات معتبره. این سوره رو علما هر روز بخونید، حالا 5 دقیقه 6 دقیقه، نفرمایید اما فلان او فقط ما کار داریم تو شهرستان، دی به ما که نباید بگید کار داریم که راحت، ولی ما مثل شما، ما هم گرفتاریم، ما هم کار داریم دیگه. نه، خواستن میخواد، همت میخواد. این سوره رو غیر از قرآن که میخونید، حالا اونا جدا، این سوره رو روزی یک بار بخونید و هدیه کنید، این مهمه. اهل بخیه، اونایی که زرنگن، اینو وصلش به یه جایی میکنن، اون وقت اگه نقصی هم داشته باشه برطرف میشه، اونا اون وقت جواب میدن. من خودم هدیه میکنم به قلب امامت ام الائمه. میدونید بالاترین لقبی که به صدیقه میدیم ام الائمه است. این ام اهل منبرم هستید شما، نه یعنی فقط مادر جسمی فیزیکی که بعد بگیم مادر حسن و حسین بودن بقیه ائمه با واسطه، نه، فاطمه زهرا همونقدر ام الائمه است برای امام حسن و امام حسین، همونقدر برای امام کاظم است که برای امام حسن و امام حسینه. ام یعنی اساس، بنیان. بله از یه جهت مادر شکمی، مادر فیزیکی، اما ام الائمه اساس، بنیان، ام الامامه، اساس الامامه، صدیقه طاهر است. این اگر هدیه کنه آدم به فاطمه زهرا، حالا بعد حضرت هم که بی جواب نمیذارن، ما یه خودکار به یه نفر میدیم، سعی میکنه رفت مسافرت یه چیز به ما برگردونه، حضرت زهرا برنم بعد نگردونن اصلا، بگن خیلی ممنون دست درد نکنه، ما همین هم برسمونه دیگه. یه ارتباط اینجوری داشته باشه، به شاگرداتونم بگید معذرت میخوام صبح ظهر شب هر وقت وقت کردید ولی بخونید. نمیخوام بگید حالا من با مثلا رو به قبله دو زانو وضو بگیرم، یه دوتا اشکم بریزم، ذکر روی مستحب به ما گفتن اینجوری نکنید، همون ساده بگیرید، ساده بگیرید، حرمت قرآن هم نگه داشته بشه ولی انشاءالله خوانده بشه. از امروز تصمیم بگیرید، معذرت میخوام این برادران دارم عرض میکنم، از امروز نگیدم حالا امروز که پنج شنبه است و این دانش افزایی است از این حرف رو چه بذارید تموم شه شنبه بل میشه
یک شنبه که یوم شروعه.
خب نه، از همین امروز هر وقت وقت کردید انشاءالله حفظتون هم میشه، بعد دارید میرید تو خیابون. اگر این ذکر رو عمل کردید سه ماه دیگه، چهار ماه دیگه، بعضی ذکرهایی که ما از اساتیدمون شفاهن گرفتیم سینه به سینه است، یکیش همینه. اگر شد بعد با آقای سعیدی میگه آقا مثلا ما این ذکر رو گفتیم، حالا مثلا فلانی ذکر بعدی رو مثلا جلسه بعد بگم نمیگم، باشه برای همون دو سه ماه. اگر عمل نکرد کوئی همینش هم لغو بوده دیگه، ولی اگر انشاءالله عمل کردید انشاءالله ذکر بعدی رو عرض میکنم.
یه جمله از آیت الله بعد هست که فرمودن اگر کسی مثلا دعای عهد رو بکنه و به مادر امام زمان علیه السلام هدیه کنه، سوره یاسین رو بکنه به حضرت زهرا سلام داره، یا سوره واقعه رو به امام علیه السلام هدیه کنه، این اگر هم نخواد عاقبت به خیر بشه خود به خود میشه. آیا اینا طبق حدیثی هست یا دلیل داره؟
ببینید بعضی هاش روایت داره، بعضی هاش تناسب داره. مثلا سوره واقعه با امیرالمومنین تناسب داره. من خودم عقیدم اینه که سوره واقعه امیرالمومنین قرآنه، همینطور که امیرالمومنین سوره واقعه کتاب تدوینه، یه تناسبی است بین امیرالمومنین با واقعه. حالا یه زمانیش بحث بود، حالا بحث این دور که نیست، عرض میکنم بله بعضیاش تناسب داره، بعضیاش شاید بعضیاش هم ذوق باشه. مثلا یاسینش خب منبع داره، واقعش داره، عهدش رو شاید از اون بحکت بالاخره آدمی نبود که ایشون رو غیر ضابطه حرف بزنه، ولو به اسم ایشون غیر منضبط خیلی حرف میزنن ها. به اسم ایشون خب این چیزای گاهی میگن دیگه که واقعیت هم نداره یا اشتباهه، ولی خود ایشون کلام غیر منضبطی ازشون ثبت و ضبط نشده. به هر حال آدم بگیره، یا لااقل همونطور که شما امانت بگید ایشون گفتن، که مردم فکر نکنن مثلا امام صادق فرمودن خدا فرموده اینطوریه. کلا اون چه که در اختیار ماست بعضها ذوق و یشهد له الاعتبار، بعضیهاش روایت داره، بعضیهاش دیگه ممکنه تجربه باشه. ولی مثلا این که فرمودن اگه نخواد عاقبت به خیرم بشه، عاقبت به خیر بشه، اینو اگر برای مردم گفتی فرمودید، این نکته رو توجه کنید که خداوند هیچ کس رو تضمین نکرده، یعنی در حد اقتضاست فرمایش ایشون، نه علت تام. اون چه که علت تام عمل و صالحاته. آمنو و قرآن اینه دیگه، اینا دیگه اقتضاعاتی است که در حد اقتضا میشه گفت. و الا مثلا کسی این کارا رو بکنه غرق در فساد باشه بازم نجات پیدا میکنه؟ نمیتونه. تضمین نیست، تضمین نیست. خب ممکنه بله، منتها ببینید این دستورات هم تو انتقالش باید احتیاط کرد، هم راه رو نباید باز کرد برای بعضی از مدعی. اما اصل امکانش که بله، شما همه اهل فضلی، ممکنه برای بعضی از انسانها یه راههایی باز بشه. بله، یک نکته هست مرحوم آقای حکیم نقل میکنه از مرحوم سلطان آبادی، حالا میخواد باشه بعد تو جلسه بعد عرض میکنم یادم بیارید بگم، چون خودم هم خسته شدم. الحمدلله رب العالمین.